هنرمندان سفالگر و کارگروه اجرایی دو سالانه رو مصمم به برگزاری دو سالانه در این شرایط سخت کرد. کارکردهای اجتماعی یک رویداد هنری فراتر از دستاوردهای هنری اونه. در این روزهای سخت یکی از وظایف هنر ایجاد فضای شور و امید و نشاط بین هنرمندان و مخاطبینه.
نقل قولی شده است از یکی از هنرمندان که سفال و سرامیک یک هنر دو قطبیه، هم صنایع دستیه و هم هنر تجسمی. حالا شما صحبت کنید که آثاری که در این دو سالانه هستند چه شرایطی دارند؟ آیا محوریت موضوعی خاصی اعلام شده بوده یا خیر؟
اگر فرض رو بر این بذاریم که هنر در دو بخش کاربردی و تجسمی روی کرد پیدا میکنه، ما در این دو سالانه به تجسم سرامیک در فضای هنری و تجسمی پرداختیم. انشاءالله در یک رویداد دیگری به صورت جداگونه بتونیم به سرامیک در فضای کاربردی هم بپردازیم، اما این دو سالانه بر محور هنر سرامیک در فضای تجسمی استوار.
یک عنوان خودکاوی هم داره در این دو سالانه، این موضوعش چیه؟
درون مایه خودکاوی از سوی شورای سیاست‌گذاری انتخاب شد به عنوان یک درون مایه که از دو منظر میشه به این مسئله خودکاوی توجه کرد. خودکاوی در ذات رسانه سرامیکه، یعنی در واقع همسو بودن و هم راه بودن سرامیک با جریان‌های روز هنر، این خودش به نوعی خودکاوی سرامیکه. از سوی دیگر هر هنرمند متأثر از عوامل اجتماعی و پیرامونی خودشه، خودآگاه و یا ناخودآگاه. این در واقع تأثیرات در تجسم ایده هنرمند و تجسم دغدغه هنرمند تأثیر میذاره. از این رو این درون مایه به عنوان یک تم کلی که محدود نکنه فضای دو سالانه رو به یک روی کرده خاص، در واقع مورد توجه قرار گرفت.
در مورد تعداد آثار هم بفرمایید، آیا منطقه خاصی از ایران هست که بیشترین هنرمندان این حوزه رو در خود جای داده باشه؟
تقریبا نزدیک به 100 هنرمند در بخش فراخوان شرکت داشتن، 97 اثر. خب طبعا بنا به گسترش مرزهای تهران و کرج غالبا هنرمندا در واقع از این منطقه در این دو سالانه شرکت داشتن، اما این یک دو سالانه ملیه. ما در از همه جای ایران سعی کردیم که هنرمندا رو داشته باشیم.
امکان بازدید مجازی از این دو سالانه هم وجود داره یا خیر؟ این روزها حالا در فرهنگسرای نیاوران شهر تهران تا پایان آبان ماه میتونن علاقمندان حضوری بیان و مجموع آثار این دو سالانه رو تماشا کنند، اما به شیوه مجازی هم امکان بازدید وجود داره یا خیر؟
ما سعی کردیم یه عکس برداری و فیلم برداری حرفه‌ای رو انجام بدیم و حتما در فضای مجازی قرار خواهیم داد. تمرکز ما در این شرایط بر همین رویکرد هست. البته بازدیدهای حضوری با رعایت کامل برنامه‌ای که اجرا شده، اینو در واقع در کانال‌های رسمی مرکز توسعه هنرهای تجسمی، در فضای مجازی انجمن هنرمندان سفالگر برای بازدید مخاطبین.
حالا از هر دو هنر یه پیشینه‌ای بفرمایید در سرزمینم.
البته سرامیک و سفال چیزی جدا از همدیگه نیستند. سرامیک یک واژه‌ای کلی‌تر و جامع‌تر برای این هنر و رسانه هستش. قدمت آثار هنر سرامیک در ایران بازه چند ده هزار ساله داره. از موقعی که بشر تونست در واقع نقش‌ها و فرم‌ها رو در آجرها و ظروف کاربردی ایجاد بکنه، اما قاعدتاً این بازتاب این خورده روایت‌ها در اتمسفر رویکردهای امروزی هنر تجسمی نمود باید پیدا کنه.
جناب هیربد همت‌آزاد، از شما سپاسگزارم که در مورد 11 دوره دو سالانه سفال سرامیک این روزها در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است برای ما بیشتر گفتید.
درود بر شما.
در یک چنین روزی در سال 1276 بود که علی اسفندیاری زاده شد و تبدیل شد به نیما یوشیج. از خودش، از زندگی خودش بزرگترین اثر هنریش رو ساخت و شد بنیانگذار شعر نوین و لقب پدر شعر نو فارسی رو هم به نیما یوشیج دادند. منتقدان و اهالی ادبیات. یادش گوارا باشه، زاده 21 آبان 1276 و دیماه 1338 بود که رفت تا به راه بپیوندد. اما خانه نیما واقع در یوش یک بنایی است که قدمتش به دوره قاجار میرسه و ثبت ملی شده. سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی خانه نیما رو ثبت کرده و بازدیدش انشالله در روزهای غیر کرونایی برای عموم آزاده. خب سلام کنم به خانم اودباشی.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه کافه هنر.
خیلی متشکرم، شما همراه ما هستین این روزا که از رویدادهای فرهنگی و هنری ما رو باخبر کنید.
زنده باشید، مرسی. عرض کنم خدمتتون که جایزه بزرگ 40 جشنواره کاریکاتور نصرالدین حجا که در ترکیه برگزار شده بود به سجاد رافعی، هنرمندی از کشورمون تعلق گرفت. در این جشنواره 750 هنرمند از 75 کشور دنیا شرکت کرده بودند. همچنین آقای عزیز بساق، یکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی لرستان، امروز در سن 88 سالگی با اثر بیماری قلبی داره فانی رو ودا گفتن. این هنرمند همونطور که میدونی خدمات قابل توجهی در عرصه موسیقی و شیوه های سرنا نوازی انجام داده بودن. چند روز پیش ما زنده باشید چند روز پیش ما یه خبری داشتیم در مورد ضرر ناشران کتاب افغانستان.
بله.
امروز آقای محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره حمایت از ناشرانی که به افغانستان رفته بودن و نتونسته بودن به دلیل حادثه تروریستی در نمایشگاه کتاب عرضه کنن، گفت از سوی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نامه‌ای در همین راستا ارسال شده و ما در حال بررسی اون هستیم. ایشون تاکید کردن که حتما کمک هایی به ناشران خواهد شد.
کتاب ها رو برگردوندن میدونین شما؟
کتاب ها برگرداده شده به رایزن فرهنگیمون تو افغانستان و بعد حالا باید انتقال داده بشین کتاب ها به ایران. هنوز انتقال داده نشده به ایران، ولی به رایزن فرهنگیمون تحویل دادن کتاب ها رو.
حیفه.
هنوز هم ما به فرهنگی در ادامه صحبتاشون امروز گفتن که ما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم که چقدر کمک به هر ناشر بشه.
بله خیلی متشکرم.
همچنین به مناسبت
مسئله رو حل بکنن فکر کنم بهتره تا اینکه حالا کمک بکنن، یعنی اون کتاب ها و اینکه یه سرنوشت بهتری براش رقم بخوره تا اینکه برگرده به این شکل. خب بفرمایید.
ما هم آرزو میکنیم که در واقع کتاب با سلامت برگرده ایران که ناشرا بیشتر از این ضرر نکرده باشن. همچنین به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتابخانی، نمایشگاه مجازی کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی راه اندازی شده. علاقمندان میتونن از 24 آبان ماه تا 1 آذر ماه کتاب‌های مورد نظر خودشون رو به واسطه نمایشگاه مجازی کتاب با 20% تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنن.
بسیار.
همچنین ما امروز یه سری اعتراض داشتیم از سی هنرمندان سینما نسبت به تخریب بافت تاریخی و ارزشمند اردکان در استان یزد. در واقع خانم نرگس آبیار، کارگردان فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد، پیش از این درباره تخریب بافت تاریخی شاهدیه در استان یزد اطلاع رسانی کرده بود که این بار اعتراض خودش رو درباره بنای دوره ایلخانی در مرکز بافت اردکان به اشتراک گذاشته. ما هم دعا میکنم که واقعا همچین بافتای تاریخیمون آسیب نبینن.
بله. الان مردم اصفهان هم نگران هستن در مورد اون ساخت ساختمانهای بلند مرتبه و این نگرانی رو ما مطرح کردیم در کافه هنر، منتظر پاسخ مسئولان هستیم. یه وقت بی سر و صدا امیدوارم اتفاق بدی نیفته
انشالله. امروز که هنرمندان نامه اعتراضیشون رو امضا کردن و فرستادن، انشالله که شاهد اتفاقات خوب
انشالله خبرهای خوب از شما خواهیم شنید. خانم اودباشی درود بر شما، خدا حافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار.
آقای محمد رضا قدرتی از تهران، خیلی متشکرم از یادآوریتون، از پیامک زیبایی که فرستادین. دوستان عزیز، یه دوستی فیلم دیدبان ابراهیم آتمیکیا رو پیشنهاد کرده، منم پیشنهاد میدم اگر کسی ندیده حتی برای بار دوم میتونین لذت ببرین. بهنام سلیمیان آوانگار ما بود، همکاران ما خانم ها خیرخواه و احمدی زاده و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر بود. مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
دریا، خاکستری کوهستان و رنگارنگی بوستان نشانه ای از عظمت توست. به نام مبارکت، سلام. سیاره آبی رو میشنوید از رادیو ایران. هر روز از شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت قراری سبز با شما داریم. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و علیرضا آزادگان صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. من شعری از درخت زیباتر نخواهم یافت. کاش درخت را نبریده بودند و کاغذی از آن نساخته بودند. همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
جالبه بدونید که زبان دارکوب هنگام نوک زدن به درخت دور جمجمه‌ای خودش میپیچه و با مهار کردن ضربه ها از وارد شدن آسیب های جدی به مغزش جلوگیری میکنه. یک شغل جدید در چین. جالبه بدونید که در چین برای هر کسی که از بچه پانده ها مراقبت کنه سالیانه 32,000 دلار حقوق در نظر گرفته میشه. جالبه بدونید که کشتی ها دلفین هایی که با اونها مسابقه سرعت میدن رو نامید نمی کنن. دلفین ها موجودات مغروری هستند که اگر ببازند خودکشی میکنن و همین جهت کشتی ها سرعت خودشون رو کم میکنن.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 را به خاطر بسپارید. بخش مهم سیاره آبی پیام های شماست. متشکریم که به سامانه 3900 پیامک میزنید و با طرح موضوعات متنوع ما رو در هرچه بهتر شدن این برنامه کمک میکنید.
همراه با همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست به مرور پیام هاتون میپردازیم. خانم الهی خانی سلام.
سلام به شما خانم سفری و درود به شنوندگان دغدغه‌مند برنامه سیاره آبی.
خب خیلی متشکرم خانم خانی. بپردازیم به پیام ها. گفتند که تکلیف کودهای شیمیایی که وارد آبهای زیرزمینی میشه به نظرتون چه خواهد شد؟ در برنامه هایی که درباره سفره های زیرزمینی و منابع زیرزمینی صحبت می کردیم بارها خانم خانی، من خودم در خاطرم هستش که کارشناسان در این باره هشدار دادند اینکه تا جایی که ممکنه از کودهای ارگانیک استفاده کنیم، کودهای شیمیایی رو حذف کنیم، اما 1% واقعا ناگزیره و نمیشه به صورت 100% اونها رو حذف کرد. امیدوارم که یه روزی در همین برنامه از شیوه کشاورزی نوینی حرف بزنیم که هیچ نوع سموم و کودهای شیمیایی وارد آب و خاکمون نشن.
انشالله خانم سفری.
از ارومیه پیامک زدند و گفتند که به ما بگید که دریاچه ارومیه الان در چه وضعیتی هست. و آقای توحید از ارومیه هم باز پیام مشابه همین فرستادند، گفتند که به نظرتون آیا دریاچه ارومیه باز هم به سالهای پرآبی خودش برمیگرده؟
خانم سفری، شکر خدا بارندگی‌های سال گذشته باعث شد که وضعیت دریاچه ارومیه روز به روز بهتر از گذشته بشه. البته اینکه دریاچه ارومیه بخواد به روزهای پرآبی که در گذشته داشت برگرده، فکر می‌کنم یه برنامه طولانی مدتی می‌طلبه و این در حالیه که ما همچنان امیدوار باشیم مسئولین این روندی که در پی گرفتن رو ادامه بدن.
ستاد احیای دریاچه ارومیه تلاش‌های قابل توجهی کرده، اما یکی از مشکلات ما در این زمینه همچنان به موقع تزریق نشدن بودجه‌هایی هستش که حالا برای پروژه‌ها و طرح‌های اینچنینی نیازه. و یه مسئله خیلی مهم اینه که آسمان هم یاری کنه و بباره و دریاچه‌های ما و رودهای ما و تالاب‌هامون پرآب بشن. 3900 در اختیار شماست برای طرح موضوعاتتون در حوزه محیط زیست و حیات وحش. در برنامه امروز درباره موضوع احداث تلکابین در گرگان با شما صحبت می‌کنیم. در حالی که مقام معظم رهبری به صراحت تأکید کردند که اجازه ندهید جنگل رو به بهانه اجرای طرح گردشگری و حتی ساخت حوزه علمی تخریب و تصرف کنند، اخبار منطقه‌ای حاکی از اینه که برخی مسئولان در صددند همگام با متقاضی تلکابین کبودوال برای رفع موانع قانونی احداث تلکابین در جنگل اقدام کنند که احداث این تلکابین ممکنه باعث خروج از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی بشه. چند سال پیش هم احداث تلکابین در منطقه نهارخوران گرگان باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده بود، تا حدی که حتی پویشی برای مخالفت با اجرای این طرح ایجاد شد که متشکل از هنرمندان و افراد برجسته بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع و خطرهای زیست محیطی احداث تلکابین در جنگل‌های هیرکانی در گلستان، گفتگو می‌کنیم با معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب آقای دکتر بهمن افراسیابی. سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم.
درود بر شما. خانم خانی هم در استودیو هستن.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر افراسیابی و حضورتون در برنامه. آقای دکتر، دوباره بحثی مطرح شده درباره راه اندازی تلکابین در جنگل‌های هیرکانی. فکر می‌کنم 3 سال گذشته بود که قرار بود این موضوع در جنگل‌های نهارخوران اتفاق بیفته که سر و صدای زیادی هم کرد و تا حدودی هم متوقف شد، ولی مجدداً مطرح شده. در این باره برای ما و شنوندگان توضیح می‌فرمایید؟
خب خدمت شما عرض کنم، همونطور که اشاره فرمودید در چند سال گذشته، فکر کنم سال 96 بود که شهرداری گرگان در پارک نهارخوران پیگیر تلکابین بود. خب همونطور که مستحضر هستید، خب محدودی کل پارک نهارخوران 4333 هکتاره. بعد کل این اجرای این تر در همون محدوده پارک بود که طول این تلکابین در 24 دکل که میخورد 6 کیلومتر و نیم. آنچه که دوستان ما اعلام کردند و در مسببات کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان بود، به خاطر تر بهره برداری جنگل در اون زمان که تر بهره برداری هم داشت، یه جاده بود که این تلکابین دقیقا در همون کنار این جاده اعداد شده بود، نصب شده بود و یعنی محل این تلکابین اون پایه ها هیچ کدومش درختی قطع نمی شد. یعنی از ابتدا تا انتهای این تلکابین که در این تر قرار بود اجرا بشه درختی قطع نمی شد. به موازات همون جاده قدیمی بود که در تر بهره برداری برای مدیریت جنگل و جلوگیری از حریق و سایر پروژه‌های منابع طبیعی در قالب تر بهره برداری احداث شده بود، در کنار همون جاده بود و درختی هم قطع نمی شد و این تر شهرداری گرگان پیگیر بوده و اون زمان مصوب هم شده چون درخت قطع نمی شد.
آقای دکتر
این تر اجرا نشد ولی این که بله. بخواهدم اجرا بشه من اطلاعی ندارم.
آقای دکتر افراسیابی، این موضوع رو همون موقع ما تقریبا متوالی پیگیری کردیم، در خاطرم هستش که از اعضای شورای شهر هم روی خط اومدن و از گفته های ایشون برمی اومد که اتفاقا درختانی قرار بود که قطع بشه چون ناگزیر بود در مسیری که حالا طراحی شده بود و گفتن شرکت بهره بردار و مجری تر تعهد کرده که خسارت اینها رو دو برابر پرداخت کنه، در جاهای دیگه درخت و نهال قرض کنه، که البته با مخالفت های متعددی روبرو شد و تقریبا حالا جلوی کار گرفته شد تا اینکه الان باز دوباره زمزمه هایی از کبودوال به گوش میرسه.
عرض کنم که ببین من آنچه که به خدمت شما عرض کنم
بله
اینه که این مجری تر شهرداری
درسته،
اونجا پارک نهارخورانه که مدیریت تر منطقه به شهرداری محول شده، واگذار نشده، یعنی در قالب یک تر مدیریتش عالم شده به شهرداری.
بله
و این تلکابین هم داخل اون پارک انجام می شده. من نمیخوام از این تر حمایت بکنم.
بله.
ولی آنچه که دوستان ما، همکاران ما در اداره کل منابع طبیعی گلستان در و منابع طبیعی شهرستان گرگان انجام شده و به تصویب کمیته فنی اداره کل رسیده در اون زمان به ما اعلام شده که درخت قطع نمیشه. دقیقاً محل پایه‌ها و اون تلکابین دقیقاً در همون جاده بوده که از مقصد تا مقصد 6 کیلومتر نیم است احداث می‌شده و درخت قطع نمی‌شده، اما شهرداری این طرح اجرا نکرده و الانم من در رابطه با اجرای این طرح چیزی نشنیدم. ارتباطی بعد از تماس تلفنی شما من با اداره کل منابع طبیعی استان مذاکره داشتم، سوال کردم که آیا کار عملیاتی اونجا انجام شده یا شهرداری دنبال اجرای این تر هست. دوستان ما اعلام کردن که هیچ کار عملیاتی انجام نشده و شهرداری چیزی هم به منابع طبیعی استان اعلام نگرد.
آقای دکتر استعلام شما مربوط به چه تاریخ و زمانیه؟
اون مصوبه کمیته فنی
بله
سال 96 بوده.
بسیار عالی، فرمودید که جویا شدید و از عزیزان
آره من همکاران من در منابع طبیعی
که این رو پرسیدید؟
من همین یک ساعت پیش
جدیدن
به خاطر که اطلاعات دقیقی
بله
در پاسخگویی به سوالات شما داشته باشم تماس گرفتم.
درسته.
از معاونت مربوطه سوال کردم که آیا شهرداری در رابطه با اجرای تلکابین عملیات و اقداماتی داشته یا خیر. ایشون هم اعلام کرد که هیچ کار عملیاتی در منطقه انجام نشده و برای اجرا با منابع طبیعی مکاتبه نداشته.
آقای دکتر پس در واقع میشه گفتش که اصلا قرار نیست این طرح اجرایی بشه دیگه و متوقف شده.
چون مجری تر شهرداری هست من اطلاعی از این نیت شهرداری که بخواد اجرا بکنه یا نکنه ندارم، ولی آنچه که دوستان چون قطع درخت خسارت به منابع طبیعی مورد نظر ما هست که درختی قطع نشه خسارت منابع طبیعی وارد نیاد، دوستان ما در اون زمان با اون مسیری که ارائه داده بودن، نه مسیری جدید، اون مسیری که در اون زمان اعلام کرده بودن، دوستان ما که اون مسیر را دیدن چون به موازات همون جاده قدیمی احداث شده بوده اعلام کردن که درختی قطع نمیشد.
و اگر قصد داشته باشن که حالا طرح و با تغییرات اجرا بکنن چه؟
من باید با اجازه منابع طبیعی،
یعنی باید مجوز از اون طرف صادر شه،
غیر از اون مسیر اولیه که مورد تایید اداره کل منابع طبیعی بود، اگر بخوام مسیری حتی در یک متر هم انحراف داشته باشن باید با اجازه منابع طبیعی.
آقای دکتر منابع طبیعی در چه شرایط و در چه صورتی مجوز صادر میکنه؟
خب ببین، ما نمیتونیم در از عرصه‌های منابع طبیعی بگیم هیچ استفاده‌ای نکنیم، ولی استفاده ما باید دارای ملاحظات فنی و قانونی باشه. اصلی ترین فاکتوری که مورد توجه ما اینه که در مناطق جنگلی کمترین آسیب به منابع طبیعی و جنگل ما وارد بشه و ما با هر گونه خسارت که به منابع طبیعی قابل جبران نباشه و یا در سطح وسیع باشه و اون سر به لحاظ ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی در هر حال این ضرر و خسارتش بیش از اقتصادی باشه، بدون شک مورد تایید ما نخواهد.
آقای دکتر افراسیابی، یه چیزی که مطرحه اینه که در این میون همه به این فکر میکنن که خب درختان آسیب نبینن، اما به صورت کلی اگر قرار بود این طرح اجرا بشه، خب قرار بود یک مجموعه گردشگری و فرهنگی هم ایجاد بشه که مشخصاً این موضوع باعث جذب بیشتر گردشگر به این منطقه میشه. واقعا اکوسیستم این منطقه انقدر توان داره که بخواد همچین ظرفیتی بهش وارد
شه؟ به شما، خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که ما با اجرای پروژه های اینچنینی، توسعه‌ای، عمرانی، خب برابر بنده ماده 12 قانون اساسی بهره‌وری باید هم نظارت کنیم و هم از ما استعلام میشه، ما اون مسیر رو بررسی میکنیم. اگر مسیر واقعا خسارتش خسارت غیر قابل جبرانی باشه و توجیه زیست محیطی و اقتصادی نباشه، نباید موافقت کنیم. ولی الان که این طرح رو اگر بخوایم قضاوت بکنیم، آنچه که دوستان ما اعلام کردن کمترین خسارت را به منابع طبیعی داره که مورد موافقت اعضای کمیته فنی استان قرار گرفته. افراد فنی ترین افراد رو ما در اون کمیته فنی داریم که از هم در بحث خاک، هم در بحث پوشش جنگلی، هم مباحث آبخیزداری، تمام این تخصص ها را دارن و عضو اون کمیته هستن و از جهات مختلف مورد بررسی قرار میدن. اگر ما واقعا بخوایم قضاوت کنیم، باید اطلاعات یاد شما هم که از من سوال بکنید یا دیگر دوستانی که مخالف اجرای این طرح هستن، خب باید از کم و کیف اجرای طرح اطلاعات خیلی دقیق داشته باشن. در هر حال ما در منابع طبیعی مکلفیم و بعضی جاها در مقابل طرح های اینچنینی نهایت تلاش داریم که تر انجام بشه با کمترین خسارت زیست محیطی و منابع طبیعی.
انشالله. صمیمانه متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر افراسیابی.
تشکر.
با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظشون.
جنگل های هیرکانی که بخش اعظمی از اون در استان گلستان واقع شده، متاسفانه تخریب های بیشماری رو طی این سال ها دیده و مورد بیمهری ما قرار گرفته. آتش سوزی ها، حریق های گاه و بیگاهی که اتفاق افتاده و حالا این طرح تلکابینی که تقریبا یه چند سالی هستش که برای فعالان محیط زیست نگرانی ایجاد کرده. نمیدونیم، آقای دکتر افراسیابی گفتند که ما استعلام کردیم از منابع طبیعی استان، گفتن هیچ طرحی تا این لحظه بهشون اعلام نشده مبنی بر اجرای اون. امیدواریم که اصلا اعلام نشه، وجود نداشته باشه همچین طرحی.
موضوعی که مطرحه اینه که خانم سفری، من نمیدونم چرا وقتی یک محوطه خودش به حد کافی گردشگر داره، مسئولین تصمیم میگیرن که روی اون محوطه یک اقداماتی انجام بدن. مثلا به عنوان مثال در همون استان گلستان یه منطقه و محوطه تاریخی وجود داره به اسم گنبد قابوس. خب فکر میکنم اگر که سراغ اونجا برن که کمتر گردشگران میرن و به اونجا سر میزنن و اونجا رو بیشتر معرفی بکنن و اقداماتی انجام بدن که اونجا جذاب‌تر باشه، شاید بهتر باشه تا اینکه به همچین محوطه‌ای وارد بشن که یک بخش که مهم کشور ما محسوب بشه و بخواه اونجا رو دستکاری کنن.
اگرچه آسیب هایی که گردشگران غیر مسئول به گنبد قابوس هم رسوندند قابل توجهه. متشکرم از حضورتون و خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
جنگل فریاد سرسبز زمین است. گاهی به این فریاد گوش دل بسپاریم. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.